حدود 270 کیلومتر از شیراز به سمت شمال شرق فارس یعنی جنت شهر داراب رفتیم، مهمون حاج علی و معصومه خانومی شدیم که حاصل 43 سال زندگی مشترکشون
8 تا پسرم 6 تا دختر،
بچه هایی که حالا در کنار پدر و مادر، همسر و فرزندانشون شدن یکی از افتخارات بزرگ شهر کوچیکشون.
11 تاشون در رشته پزشکی از دختر و عروس و نوه.
دکتر آمنه مرادیان، دکتر محمد مرادیان، دکتر حسین مرادیان، دکتر مرضیه مرادیان،
عاطفه، نجمه و محمد امین مرادیان، هادی قاسمی، سارا یوسفی، حمزه رشیدی و ریحانی پروین، 11 پزشک موفق از این خانواده به ظاهر شلوغ است. خانواده حاج علی علاوه بر 11 پزشک، 11 مهندس و دبیر و فوق لیسانس هم داره. به گفته خواهرها و برادرها، همه 22 عضو این خانواده موفق به دور از هر گونه امکانات کنکوری های امروز درس خوندن.
همه خواهر و برادرم فارغ التحصیل دانشگاه دولتی هستند.
خواستم توانستنه
و توانستنی که با تلاش پدر و مادری با سواد کم و تحصیلات پایین حاصل میشه حکایتی جز همت و تلاش نداره.
من 2 کلاس خوندم، بعد شغلم هم کشاورزی هست، یعنی باغداری،
و شاید مهمترین عامل موفقیت کماکان در گرو علاقه و وفاداری پدر و مادر به همدیگه است.
حاج آقا چقدر نقش داشته توی موفقیت بچه ها؟
حاج آقا خوب، خیلی خوب بوده. پدر نیتش با خدای خودش خوب بوده که به ایرج رسیده.
از زحمتای حاج خانم بگی.
حاج خانم که طلا هست.
با حاج علی سری به باغش زدیم. میوه های درخت زندگی حاج علی و معصومه خانم حالا به بار نشسته. درست شبیه میوه های درختان باغ. و چه زیبا گفتن قدیمی ترها که هر چه کاشتی همان برداشت میکنی.
چه احساس خوشی دارم که همرامی، چقدر شیرینه با تو هم صدا بودم، چقدر حال دلم خوبه تو این روزا، پناه خستگیمی تکیه گاه من، درست از لحظه دیدارمون با هم که شد دنیای من روشن به بیداری، دلم راضی به فانوس نگاهت شد، تو از خورشید خوب من چی کم داری، من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم، من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم.
آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما خانواده های عزیز ایران زمین، سرزمین اهل بیتی. ایشالله هر کجا هستید سلامت و تندرست و سربلند باشید و عرض کنم که با تمسک به قرآن کریم در زندگیتون، با پیروی از سیره اهل بیت علیهم السلام، بچه های خوبی رو تربیت بکنید و تحویل اجتماع خودتون بدید. صفحه 104 قرآن کریم رو امروز انشالله قرائت میکنیم و در پویش با قرآن هدایت میشوم شرکت خواهیم کرد.
جدد حیات القلب بالقرآن کی تطمئن الروح بالإيمان،
با قرآن هدایت می شوم. امروز یک صفحه از قرآن را قرائت می کنم به امید اینکه لطفاً جواب این سوال را با نام خانوادگی و محل سکونت خود به 30553 ارسال کنید. ختم خانوادگی قرآن. زندگی زیباست.
فاصله سنی والدین با بچه ها چقدر میتونه بر موفقیت فرزندان در تحصیلات اثر داشته باشه یا در تربیتشون اثر داشته باشه؟ به 30553 عزیزی پیامک فرستادن، دبیر بازنشسته خوبمون از کرمان، گفتن من 30 سال تفاوت سنی دارم با پسر اولم، متاسفانه نه اون منو میفهمه و نه من میتونم اونو درک بکنم و ای کاش زودتر ازدواج کرده بودم.
من تو سن 23 سالگی ازدواج کردم و ماحصل این ازدواج 3 فرزند. باور کنید اینقدر حوصله‌ام زیاد بود که تو تحصیل کمکشون میکردم، به موقع مسافرت میبردمشون، تا کوچک بودن بازی باهاشون میکردم، از همون کوچکی تابستونه با خودم سر کار میبردمشون. خلاصه خستگی کار باعث نمیشد که من یه گوشه بیفتم خونه بکنم پادگان. الحمدلله بانون حلالم بزرگ شدن و امروز هر کدومشون رفتن را روزگار خودشون. شما حساب کن یه شاخه گل وقتی تو گلدون میزنی به خاطر جوونی شاخه چقدر بچه دورو برش میزنه. همش هم شاداب و تر و تازه. آدمی هم همیتون اگه تا جوونه اقدام بکنه بچهش همیشه شاداب و خودش هم پرحوصله هست.
خیلی ممنون از لطف شما شنونده های بزرگوار. سکرا خانم اعظم حاتمی نوشتن که زمان ما فاصله سنی فرزند با والدین کم بود، مثل دو تا دوست با هم روز و شب می کردیم، ولی الان فاصله اونقدر زیاد شده که همدیگر رو درک نمی کنن. و خانم ابراهیمی از پیر بکران نوشتن که هرچه سن نزدیکتر باشه طبیعتاً درک بیشتری از فرزند دارن و وقت گذاری و حوصله بیشتری برای فرزند قائل میشن. خب آی دکتر، این بخشی از پیامک‌های شنونده‌های عزیز ما بود. بله. که بازخوردی داشتیم از سوالی که مطرح کردیم که در واقع ارتباط مستقیم هم با برنامه داره. این نگاه شنونده عزیز، بعضیشون که اظهار تأسف میکنن و الان دیگه زمان گذشته و دیگه اصطلاح کاری از ما بر نمیاد، ولی میتونه برای جوانا واقعا این تجربیات ارزشمند باشه، رایگان داره در اختیار جوانها قرار داده میشه، این رو انشالله بهش توجه داشته باشید، از این تجربیات خوب استفاده بکنیم که اینجوری ما مثلا بعد از 30 سال 40 سال دیگه تأسف نخوریم. اما اینکه فرزندآوری به هنگام یا دیر هنگام نقشش با موفقیت تحصیلی بچه ما چی هست، در واقع همین سوالی که ما از شنونده ها داشتیم. ما میخوایم آکادمیک و علمی بهش بپردازیم که آیا تأثیر داره یا نداره. این تجربه ای که این گزارشگر ما از استان فارس فرستادن، گفتن پدر و مادرها اتفاقا سوادشون کم بود، پدر 2 کلاس سواد داشت، باغدار و کشاورز بود، مادرشون همچنین، ولی بچه های مهندس و دکتر و دبیر و موفق تربیت کرده بودن.
ببینید، من اجازه بفرمایید دوباره تأکید کنم که متاسفانه و دیگه دیر شده و اینها رو سعی کنیم از ادبیات زندگیمون حذف بکنیم و تلاش بکنیم ببینیم همین الان چی کار باید بکنیم. من یه جمله بگم و این بحث رو ببندم و اون این که گاهی موقعها ما اگر برگردیم و یک بخشی رو درست کنیم، خداوند متعالی که فرمود است و حرکت از خدا برکت، بقیهش رو یه فکری به حالش میکنه. اما بریم سراغ این مطلب که این پدر و مادر که قراره به این فرزند کمک کنن چیجوری باید کمک بکنن. ببینید، ما یکی از بخش‌های به قول معروف مورد نیاز زندگیمون مهارت آموزیه. ببینید، شنونده عزیز ما میفرمود که من با بچه‌هام بازی می‌کردم، تابستونا با خودم می‌بردمشون سر کار. من اینو می‌خوام خلاصه کنم در چند عنوان، بگم این پدر داشته به فرزندش دانش زندگی یاد می‌داده.
بله.
داشته به فرزندش مهارت زندگی یاد میداده. یعنی اگر ما باور کنیم که زندگی زیباست، زندگی زمانی زیباست که ما دانش و مهارت کافی رو داشته باشیم.
بله.
چه عنوانهایی؟ اولین چیزی که پدر مادرها باید تلاش کنن به بچه هاشون یاد بدن، مواجه کردن اونها با خودشونه. در واقع خودآگاهی واقعی چه زمانی به دست میاد؟ اون زمانی که من تو زندگی با یه سری اتفاق مواجه بشم و بعد از خیال بافی های خودم فاصله بگیرم و دنیای واقعی رو درک کنم و بفهمم من کیم.
بله.
ببینید مثل این مسابقات ورزشی، حالا نمیدونم آقای هدایت فر شما چقدر علاقه منده به این مسابقات ورزشی بودی؟
فراوان.
خب ما بچه که بودیم، نوجوان که بودیم یا کمی پایین تر بالاتر، مسابقه ورزشی که میخواستیم بریم تو خیال بافی های خودمون شب قبل طرف مقابل و خلاصه بد جور شکست داده بود، میرفتیم تو دنیای واقعی میدیدیم او از ما آماده تره.
بله.
اصلا اونی که ما در مورد اون فکر میکردیم اون داره عملا در مورد ما اجرا میکنه. این وقتی پدر و مادر حوصله داشته باشه بچه رو وارد یه دنیای واقعی کنه، بچه میگه منم مثل شما آشپز خوبی میشم، بگیر این سیب زمینی رو پوست بکن، طرف میبینه یه سیب زمینی رو نمیتونه پوست بکنه، میبینه یه سیب زمینی رو نمیتونه سرخ بکنه.
بله.
این میفهمه که خیلی باید یاد بگیره. یا مثلا میبینه که تونست سیب زمینی رو پوست بکنه، تونست سرخ بکنه، میفهمه که باید بره مرحله بعد، یه چیز اضافه تر باید یاد بگیره. خلاصه اولین مهارت و دانشی که فرد باید یاد بگیره بحث خودآگاهی. این کجا یاد گرفته میشه؟ توی زندگی واقعی، اونجایی که با مسئله ها به معنای واقعی مواجه میشه. دومیش حل مسئله است. حالا من مواجه شدم، فهمیدم که نمیتونم سیب زمینی رو سرخ کنم، فهمیدم که نمیتونم فلان عمل رو کمک بابام انجام بدم، اینجا پدر مادر باید کمک کنن و بهش یاد بدن که چجوری این کار رو انجام بده و بعدش به اون یاد بدن که چجوری هیجانهاش رو مدیریت کنه. یعنی خودآگاهی، حل مسئله، مدیریت هیجان مهمترین عامل برای رسیدن به هدف.
بله.
اگر ما بتونیم تو زندگی واقعیمون، چه تو بازی، چه تو کار، چه تو اعطای مسئولیت، اینها رو به بچه هامون یاد بدیم، اون موقع بچه ما میره تو کلاس و تصور میکنه که معلم به دیگران توجه کرد، به من توجه نکرد. میشینه فکر میکنه، میبینه من ضعف من کجا بود که معلم به من توجه نکرد. چون یاد گرفته با مسئله ها مواجه بشه، خودشو بشناسه، حل کنه، به جای اینکه اسیر هیجانات باشه به هدفش و به مقصدش فکر بکنه، مسئله حل میشه. آقا همکلاسم با من همراهی نمیکنه، اینو چجوری حلش بکنه؟ ما اینها رو نیاز داریم که به بچه هامون یاد بدیم و امیدواریم که مدرسه ها هم که انشالله از هفته آینده و همزمان با سرور و شادی نسبت به تولد وجود نازنین پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم راه اندازی میشن، اونها هم مکمل کارهای خونه باشن، هم راهبر باشن، یعنی معلم ها و مسئولین جمع بشن و به پدر مادرهایی که کمتر مطلع هستن، کمتر توجه کردن، یاد بدن که چه مهارت هایی ضرورت داره.
بله، خیلی خوب آقای دکتر، خیلی ممنونم از لطفتون. اشاره فرمودید به اینکه در آستانه سال تحصیلی جدیدم هستیم، این بیشتر بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ها میگن که زمان این مطلب گذشته که بچه‌ها بعد ساعت 9 شب 10 شب بخوابن، چون بیشتر بچه‌ها پا به پای والدینشون، حالا به خصوص که تابستون هست و مدرسه هم تعطیله، تا نیمه های شب بیدار هستن و تو اینترنت مشغولن و یا دارن با گوشیشون بازی میکنن. این هفته ما میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، راهکارهایی که مطرح میشه، اینکه آقای دکتر فرمودن موضوع مهارت آموزی، ما تلاش داریم که بخشای از این مهارت ها رو اینجا مطرح بکنیم، هرچند در محدوده وقت یک برنامه رادیویی نمیشه که مباحث رو به طور مبسوط بهش بپردازیم. کدایی که میدن ان شاء الله شما عزیزان هم تجربه در این زمینه دارید، مطالعات تکمیلی که انجام خواهید داد شما را آماده میکنه، به خصوص برای زوجهایی که میخوان تازه بچه دار بشن و بچه های کوچیک دارن. این موضوع در روزهای پیش رو انشالله مورد توجه قرار میگیره. 45 دقیقه ساعت 10 صبح گذشته، روز شنبتون بخیر باشه.
پنجره های مهر به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم، بیا مثل دوتا رود پر به بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش. زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان رادیو سراسری معارف سلام عرض می کنم. غروبی هستم از مشهد مقدس، شهر امام مهربانی ها. با توجه به پیش رو بودن بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید، می خوام درباره عرصه های مختلفی که میشه برای تحصیل علم آماده شد و تلاش کرد از همشهریامون سوال بپرسم. الان دو تا از همشهریامون در کنارم حضور دارن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام، متشکرم.
بام بفرمایید که برای تحصیل علم در چه عرصه‌هایی باید تلاش و آماده سازی انجام بشه؟
ببینید، به نظر من بچه‌های ما خیلی با استعداد و باهوشن، ولی خب استعداد و هوششون در زمینه‌های مختلفه. اولین کاری که به نظر من باید انجام بشه اینه که استعدادیابی به صورت دقیق انجام بشه. وقتی که استعدادیابی انجام بشه، بچه دیگه وقتش تلف نمیشه تا چیزای دیگه رو بخونه. وقتی که وقتش رو تلف کنه چیزای دیگه‌ای که لازم نیست یا بهش نمیخوره یا هوشش اصلا بهش نمیخوره رو میخونه، زده میشه از درس. به نظر من بهتره که اول استعدادیابی بشه، در زمینه همون استعداد سرمایه گذاری بشه و یاد داده بشه. اینجوری میتونه به عنوان یه سرمایه‌ای در نظر گرفته بشه اون بچه، اون حالا دانش آموز، که بشه یه نخبه در زمینه استعداد خودش. وقتی که بشه یه نخبه در زمینه استعداد خودش، کشور، دولت، همه میتونن ازش استفاده بکنن.
شما هم برامون بفرمایید که برای تحصیل علم در چه عرصه‌هایی باید تلاش و آماده سازی انجام بشه؟
نکنه الان بچهای ما میرن اول میرن مدرسه، چیزای تئوری وارو میخونن. مثلا ما حفظ میکنیم، ببینیم بچه ها حفظ کنن، امتحاناشون رو خوب بدن، چقدر نمره چقدر شد، چی کار کردیم، مثلا رفتیم مدرسه، اینا رو اینا لحاظ عملی کار کنیم، ببینیم علاقه بچه ها رو چیه، به صورت عملی با بچه ها کار کنن. حالا میگم من با این بحث این که مثلا بشینیم 12 سال درس بخونیم، باز دوباره بریم 4 سال بریم دانشگاه، همون اول اگه بفهمیم علاقمون چیه، بریم تو اون زمینه، هر مشکلی هم که پیش بیاد بازم با همون علاقه میتونیم ادامه بدیم، پشت کار داشته باشیم.
سپاسگزارم،
قربونتون، خواهش میکنم.
جهل ماحي فلكي تصبح كالمصباح نورا جهل ماحي اقبل عنها لا تتمهل اقبل عنها لا تتمهل اقبل في ليل وصباح قل يا ربي زدني علما
بله، روزهای فوق‌العاده ارزشمندی رو از ماه ربیع الاول داریم سپری می‌کنیم. امروز دهم این ماه هست و سال روز ازدواج خجسته نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه سلام الله علیها که تبریک عرض می‌کنم خدمت همه شما بزرگواران و به ویژه زوجهایی که امروز روز شروع زندگیشون هست. انشالله پر از نور و برکت باشه این زندگی برای همه شما بچه های خوب و صالحی خداوند نصیب شما بکنه. 49 دقیقه و 20 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته. اینقدر ما ساعت رو تکرار میکنیم چون اولا زمان پخش تکرار نداریم، شب مثل خیلی از برنامه هایی که داره از رادیو معارف پخش میشه. این زمان نشانه فرصت هایی است که داره از دست من و شما میره. یه سری فرصت هایی که خدا در اختیار ما قرار داده، یه سری مهارت‌های رو ما تو زندگی یاد بگیریم دیگه. لازمم هست پدر و مادرایی که میخوان فرزنددار بشن این مهارت‌ها رو باید یاد بگیرن. مثل شغل برای پدری که میخواد نانآور خانواده بشه، یاد گرفتن این مهارت هم براشون لازم هست. حالا این مهارت‌ها خیلی رایگان از طریق یه برنامه رادیویی رادیو معارف داره در اختیار شما قرار داده میشه. ان شاءالله بازخوردش هم بگیریم. ما بگید که چقدر این بحثا میتونه کمک بکنه به شما برای فرزند پروری و مواجهه با مشکلات و چالش‌هایی که با فرزندانتون دارید. آقای دکتر، در انتهای بحثمون من عرض کنم که دو تا سوال رو جمع بکنم با هم دیگه. یکی این که یک سوال در واقع اون بحث مهارت‌هایی که ما شروع کردیم، حضرت علی فرمودید که مهارت آموزی، حل مسئله، خودآگاهی و مدیریت هیجانات، چه مهارت‌هایی لازم هست که والدین به بچه هاشون یاد بدن، واقعا جزء ضرورت هاست. گاهی اوقات این بچه هایی که میان تو اجتماع انگار مثل یه آدمایی میمونن که اطراف خودشون رو، جامعه خودشون رو خوب نمیشناسن، اصطلاحا ما میگیم گیج میزنن، نمیدونن چجوری ارتباط برقرار بکنن. بچه هایی که حتی توی ارتباط ساده هم گیر و گرفتاری دارن، آیا این مهارت ها باید توسط خودشون آموخته بشه یا پدر و مادرها وظیفه دارن که این مهارت ها رو علاوه بر اونهایی که فرمودید بهشون منتقل بکنن؟
بله، ببینید جناب آقای هدایت فر، ما آدم ها اگر به اون ندای فطرتمون، همون فطرتی که خداوند متعال در وجود ما قرار داده، خوب گوش بکنیم،
بله،
میفهمیم که کجا چه نیازهایی داریم. بچه ها یه ذره که بزرگ میشن، معمولاً 3 سالشون که رد میشه، میل پیدا میکنن به بازی در کنار هم دیگه.
بله.
یعنی براشون مهم میشه که تنها نباشن، یه کس دیگه ای هم باشه. حالا اول نمیتونن خیلی با هم بازی کنن، ولی همینقدر که در کنار هم بازی میکنن و بعد آروم آروم یاد میگیرن که با هم بازی کنن، یعنی دارن به من و شما کد میدن، علامت میدن که ما از 3 سال به بعد نیاز داریم که ارتباط اجتماعیمون تقویت بشه.
بله.
و شرایط ارتباط گیری و دوستیابی و عضویت در گروه رو داشته باشیم. متاسفانه بعضی از پدر مادرها دلنگرانی ویژه‌ای دارن از اینکه نکنه با دیگران بودن باعث بشه بچه ما بی تربیت یا بد تربیت بار بیاد.
بله.
نکنه یه رفتار اشتباهی ازش سر بزنه. برای اینکه اون اتفاق نیفته بچه رو محدود میکنه. این بچه محدود و سلاش سر میره، چاره ای نداریم، نمیدونیم چه بازی دستش بدیم، مشغولش میکنیم به تلویزیون، مشغولش میکنیم به گوشی و چیزهای این تیپی، و بعد یه خورده که میره جلوتر سوال مهم ما این میشه که چیکار کنیم بچه‌مون از اعتیاد به فضای مجازی و تلویزیون و گوشی نجات
بیاریم. بله.
خب خودمون اشتباه کردیم. جمع‌بندی کنم من صحبتم رو. اگر ما بتونیم اولا که به هنگام ازدواج کنیم، به هنگام فرزنددار بشیم، به هنگام یعنی اون زمانی که میتونیم به بهترین شکل اون وظیفه مورد نظر رو انجام بدیم، و بعد فاصله فرزندانمون که اینم خودش حالا بحث میشه که چقدر باید باشه، به گونه ای تنظیم کنیم که بچه ها نسبت به هم حمایتگرهای خوبی باشن، بعد برای آموزش مهارت و دانش به بچه هامون برنامه داشته باشیم، به نیازها، به شخصیت، به ویژگی های فردی بچه هامون توجه کنیم و براشون وقت بگذاریم، اینا دست به دست هم میده و ما میتونیم یک برنامه‌ای برای بچه‌ها داشته باشیم که تا حد زیادی موفقیت اونا رو تضمین کنه. این که من میگم تا حد زیادی، چون یه بخش مهمش هم برمیگرده به خود بچه.
بله.
ممکنه یه بچه آقا نمیخواد به موفق باشه، نمیخواد پا به پای پدر مادر پیش بیاد، که حالا اونا داستان متفاوتی داره و اینکه با بچه‌های بدقلق چیکار بکنیم رو باید یه جلسه مجزایی بگیم. اما اگه همه این داستان ها خوب پیش بره، مسئولیت پذیری رو ما به بچه ها یاد بدیم، اون موقع بچه ها میشن نور چشممون در دنیا و آخرت، و انشالله باعث خیر و برکت خواهند بودیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر مهدی هادی، روانشناس و مشاور. یه فاصله بگیریم از دوستانمون، بعد یه جنبندی کلی از برنامه امروز و مباحث کارشناسیش داشته باشیم. ۹۱۲-۶۹-۷۳ نوشتن که فرزند پروری علمه، چه فاصله با بچه زیاد باشه یا کم باشه؟ عرض کنم که 912-70-51 گفتن درسته که فاصله سنی کم خوبه، ولی کسایی که فاصله سنی زیادی با فرزندشون دارن هم نباید ناامید بشن. فاصله سنی من و مادرم 48 سال هست، ولی مادرم همیشه خیلی با حوصله من رو همراهی میکرد.
یه مقداری هم تقصیر ما پدر مادرها هست، زندگی کم و زیاد و سختی و شادی داره، ولی متاسفانه برای دختر پسرمون از سختی ها و کم و زیاد و اخلاق و رفتار پدر مادرها و نمیدونم فامیل شوهر و فامیل زن اینا میگه اون وقت فرزندانم همه رو باور میکنن. وقتی موقع ازدواجشون میشه با خودشون میگن که خب زندگی که انقدر سخته ازدواج نکنیم، ولی بهترینی که این اشتباهو نکنن. وقتی پدر مادرای که خوب زندگی نکردن الگوی زندگیشون قرار ندن و بسیار زندگی زیبا سما میتونیم خیلی خوب زندگی کنیم.
عرض کنم که سکرا خانم قزلباش از ماهشهر، این فاصله سنی والدین رو گفتن اگه کم باشه خیلی خیلی اثر داره. مادر وقتی جوونه شوق و انرژی و شادابی فراوانی داره، طاقت و حوصله‌اش زیاده برای کمک درسی به بچه های خودش، ولی وقتی سنش بالا میره حالا حوصله و رغبتش کمتر میشه و زود عاجز میشه.
من پسر بزرگم با هم 13 سال فاصله داریم، با پسر آخریم 40 سال، ولی عاشق هم هستم با پسر کوچیکم. اینقدر با هم گاجو صمیمی هستیم، به این چیزا نیستش سن بالا پایین.
خیلی ممنون از همراهیتون. یه جمع‌بندی کلی از بحثمون امروز آقای دکتر هادی داشته باشن و با عزیزان خداحافظی بکنیم. خواهش.
ببینید، ما قرار بر این گذاشتیم که فعالانه به وظائفمون نگاه کنیم، ببینیم چه وظائفی داریم.
بله.
و سعی کنیم اون وظائف رو در زمانهایی که بیشترین بازدهی رو میتونه داشته باشه و جذابترین بازدهی رو انجام بدیم. در زمینه فرزند آوری هم دقیقا داستان اینجوریه. امیدواریم که پدر مادرها بتونن با جبران اون چیزهایی که انجام ندادن و توجه به آنچه که باید انجام بدن، انشالله فرزندانی صالح و سالم رو تحویل جامعه بدن به لطف خدا
انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر مهدی هادی، روانشناس و مشاور، که امروز در برنامه میزبانشون بودیم. انشالله که این بحث ها مورد توجه شما عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه و ممنون از اینکه به سوال برنامه پاسخ دادید و آنچه که دغدغتون بود مطرح کردید و مشارکت فرمودید تو بحث ما. در انتهای برنامه بهترین سلام ها و درود های خودمون رو هدیه میکنیم به محضر ناظرین پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، و با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا ممجد، أنت ذو الفضل المؤيد، جل من سلام عليك،
سلام عليك،
أنت رسول البرايا، أنت كشف الرزايا، أنت قسام العطايا، جدلي 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 طه من يديك،
أنت نبر رسول البرايا، أنت كشف الرزايا، أنت قسام العطايا، جدلي طه من يديك،
يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، زادك الله نوالا.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. همزمان با سال روز آغاز امامت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، مسجد مقدس جمکران میزبان عاشقان و ارادتمندان منجی عالم بشریت است. مسجد جمکران به همین مناسبت فرخنده با برنامه‌های متنوع میزبان عاشقان و منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف می باشد. همچنین همزمان با سالروز آغاز امامت امام زمان شبستان و صحن نرجس خاتون مسجد مقدس جمکران به بهره برداری رسید.
اهل آذربایجان شهرستان خوی
خراسان رضوی شهرستان سبزوار
همینجا